آقای من، ای مولای من، ای آقای من، تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و اسداللهی و نور و مصباح و مفتاح و فتاحی و غیرت اللهی و تو یدللهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری ای مولا. ای تن تنه ی نعره ی میدان نبرد، تیغ بران نبرد، ای دست خداوند علی در صف جنگ، ای قرش گرد باد طوفان نبرد، جان و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی ای مولا.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همکاران خوبم در برنامه به رنگ خدا که این برنامه رو به صورت زنده از پخش رادیو معارف تقدیم شما عزیزان کردند. از شما خوبان هم به دلیل همراهی گرم و صمیمانتون صمیمانه سپاسگزارم. 8:30 رو حضور شما عزیزان اعلام میکنم و طبق قرارمون برنامه سرمشق با موضوع بررسی موضوعی کتاب شریف نهج البلاغه که نکات ارزشمندی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی در این برنامه مدت 15 خواهیم شنید تقدیمتون میشه.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزیده ای پوش. سلام به شما شنوندگان عزیز، با برنامه سرمشق از رادیو معارف در خدمت شما هستیم تا از حکمت‌های گرانبهای نهج البلاغه بهره مند بشیم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم.
عزیزان، دنیا چهره‌ای فریبنده داره و انسان هر چه به دنیا وابسته تر بشه حقیرتر میشه. وقتی ارزش ما رو داشتن مال و قدرت تعیین کنه، برای رسیدن به اونها باید خم بشیم، تملق بگیم و گاهی حق رو هم قربانی کنیم و این همون ذلته. ذلت کسی که برای داشتن بیشتر از بودن انسانی خودش دست میکشه. نهج البلاغه به ما هشدار میده کسی که دنیا رو بزرگ میبینه خودشو ناچیز کرده. حالا در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو در همین باره با همدیگه میشنویم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در این برنامه از مفهوم ذلت و اینکه طمع و دنیا طلبی انسان رو خار میسازه گفتیم. مرغ‌هایی که به طمع دانه در دام گرفتار میشوند بسیارند، ولی عنقای بلنداشیان گرفتار نمیشه، عنقا اسیر کس نشود. چرا؟ چون که طمع به دانه های ریخته شده در دام نمی کنه. حضرت امیر در خطبه 111 از بیوفایی و ناپایداری دنیا و از حقارت و ذلت نهایی دنیا خواهان میگه و میفرماید: کم من وافق بها قد فجعته، چه بسیار کسی که به دنیا اعتماد کرد و تکیه نمود، ولی دنیا او را به خاک هلاکت نشاند. چه بسا صاحبان مقام و شکوه که حقیرشون کرد، چه بسا صاحبان نخوت و غرور که ذلیلشان ساخت. و ذی نخوت قد ردت و ذلیلا، بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. کسایی که دست نیاز دراز می کنند همان دلبستگان دنیا هستند که عرض و عفاف و شخصیت خود رو در معرض تاراج قرار می دن و سرمایه وجودی خودشون رو ارزان می فروشن. درخواست از دیگران مساویس با فرسایش آبرو و عزت. به این کلام زیبای مولا دقت کنید. حکمت 346: ما او وجهک جامدون یقتره سوال، فنظر اندمن تقتره. آبروی تو مثل یخی جامد هست که درخواست و عرض حاجت اون رو آب میکنه. پس بنگر که این آبرو رو پیش چه کسی میریزی. آبیست آبرو که نیاید به جوی باز، از تشنگی بمیر و مریض آبروی خیش. این از که توصیه شده سوال و نیاز خود رو با هر کس مطرح نکنید. از کسی حاجت بخواید که کریم و بزرگوار باشه و تحقیر نشید. در کلام دیگر حضرت می‌فرماید فوت الحاجته احون من طلبها الى غیر اهلها. حکمت 66: این که انسان به خواستش نرسه، حاجتش رو از دست بده، بهتر از آن هست که دست حاجت پیش کسی دراز کنه که اهل برآوردن حاجت نیست، کرامت سائل رو لحاظ نمی کنه، آبروداری نمی کنه، منت میذاره یا اصلا عطا و بخشش و برآوردن حاجتی تو کارش نیست. عزت خود رو به چند و به چی می فروشن؟ ادامش رو در قسمت بعد گوش بدید.
یا علی و یا علی و یا علی.
مرحوم سید جعفر شهیدی یکی از بزرگان است که کتاب شریف نهج البلاغه را ترجمه کرده. ایشان در مقدمه ترجمه‌اش می‌نویسد آن که عربی بخواهد بنویسد یا به عربی سخن گوید و گفته وی پخته باشد و به جمال آراسته و از واژه نابجا پیراسته، باید در مجموعه نهج البلاغه بنگرد و آن را بارها بخواند و فقره هایش را به کار برد تا ملکه بلاغت در گفته و یا نوشته او پدید گردد و سخنش مورد قبول همگان افتد، چنان که گویندگان و نویسندگان عرب از سده نخستین هجرت به بعد چنین کردند. عبدالحمید ابن یحیی عامری کاتب مروان ابن محمد آخرین خلیفه مروانی است. او گفته است 70 خطبه از خطبه های علی علیه السلام را از بر کردم و این خطبه ها در ذهن من پی در پی چون چشمه ای جوشید. پژوهنده هرگاه خطبه ها و رساله های ادیبان عرب و بلکه شعرهای شاعران عربی زبان پس از اسلام را بررسی کند، خواهد دید کمتر شاعر و ادیبی است که معنایی را از سخنان علی علیه السلام نگرفته و یا گفته او را در نوشته و یا سروده خیش تضمین نکرده باشد. در ایران اسلامی نیز سیرت شاعران و نویسندگان بر این بوده است که نوشته های خود را به گفته های امام بیارایند یا معنی‌های بلند سخنان وی را در شعر خود بیاورند. بانچه موجب رویاوردن این ادیبان و سخنگویان به گفتار امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده است، گذشته از کمال معنی و جمال لفظ، بلاغت است که در عبارت‌های امام نهفته است. گنجاندن معنی بسیار در کمتر لفظ بدون اخلال در معنا.
علی علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی
علی علی یا علی.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. انسان تا وقتی بنده خداست هیچ کس نمیتونه خارش کنه، اما وقتی بنده دنیا شد حتی پیش کوچکترین انسانها هم ذلیل میشه. طلب دنیا در واقع فروختن کرامت و عزت به قیمت آسایش زودگذره. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم شما عزیزان.
در بررسی عوامل ذلت و خاری به حرص و طمع و دنیا طلبی اشاره کردیم. یکی از عوامل هم ترسه. ترس از گفتن حق، ترس از مطالبه حق، ترس از دفاع از خیش، ترس در میدان نبرد، ترس در مواجهه با قدرت‌های استکباری، اینها ذلت‌آوره. به تعبیر حضرت امیر، الجبنو منقصتون، جبن و ترس نقصه. حکمت سه، ترس یک ضعف و نقصان به حساب میاد. فرزندان رو باید با شهامت تربیت کرد که به خاطر ترسو بودن دچار خاری و ذلت نشن. ترس حتی در مسائل اجتماعی و مدیریتی هم مشکل سازه. گاهی در برنامه‌های کلان نیاز به همت عالی و دل و جرأت اقدام هست. بعضی مشاوران یک مسئول رو می ترسونن، بعضی جرأت و عزم می بخشن. خیلی بین اینها فرقه. از نهج البلاغه عرض کنم، حضرت در نامه 53 عهدنامه مالک اشتر می فرماید ولا جبانن یضعفک عن الامور. در اقدام و برنامه ها و انتخاب مشاورین سراغ افراد ترسو و دون همت نرو. چرا؟ چون چنین مشاورانی تو رو در پرداختن به امور مهم و اقدامات کلان سست و ضعیف میکنه. بگذاریم. عامل دیگر ذلت بخله. همونطور که بخشندگی و سخاوت عزت‌آور هست، بخیل و ممسک بودن هم موجب ذلت و خاری است. حداقل در نظر دیگران مردم به یک آدم بخیل با چه چشمی نگاه میکنن؟ عزت و احترام یا حقارت و ناچیز شمردن؟ جمله البخل و عار در حکمت سه گویای این پیامد و شومی بخل برای بخیلانه. در شعر ابن یمین میخوانیم به گاه فقر توانگر نمای همت باش، که گرچه هیچ نداری بزرگ دارندت، نه آن که با همه هستی شوی خسیس مزاج، شوی اگرچه تو قارون گدا شمارندد. یک مسئله دیگر سخنان نسنجیده و بی‌حساب و تأمل که آدم رو خفیف و خار می‌سازه، آبرو می‌بره، از چشم‌ها می‌اندازه، بی‌قدری شخص رو نشون میده. بله، حرف‌های نامربوط و نسنجیده هم ذلت آوره. کلام علی علیه السلام رو بشنویم. حکمت دو، هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. کسی که زبانش رو حاکم بر خودش بکنه امیرش زبانش میشه، نه عقل و تدبیر و آینده نگری. بی مقدار و حقیر میشه. هانت علیه نفسه، نفس او پست و بیقدر میشه، یعنی ذلیل میشه. پس برای آنکه دچار ذلت ناخواسته نشیم، ما بر زبان و گفتارمون امیر و حاکم باشیم، نه اینکه حاکم بر ما زبانمان باشه. آری، زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی.
در نهج البلاغه می فرماید الا و ان الیوم المزمار. این دنیایی که شما درش زندگی می کنید میدان تمرینه، تمرین عقل، تمرین قلب، تمرین اعضا و جوارح، این 50-60 ساله شما با خوردن نون و نمک خدا باید تمرین امور مثبت و عمل صالح داشته باشین و قدم از سباق، ولی فردای قیامت میدان شرکت در مسابقه است. و سبقتو یا و سبقتو الجنه، اون کاپ پرقیمتی که برای برندگان مسابقه قرار دادن بهشت. اگه تونستی قیامت وارد میدان مسابقه بشی بهشتو میبری، اگه نتونستی وارد مسابقه بشی ولغایتو ان نار، جای غیر آتش دوزخ وجود نداره.
یا علیو یا علیو یا علی.
از همراهی تک تک شما با برنامه امروز سرمشق صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد در پناه خداوند عزیز و توانا سربلند و عزتمند باشید. خدا نگهدارتون.
نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
مادر و شمس و نجم و نور، سوره بزهای ما، سوره بزهای ما، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی.
حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی برامون بررسی کردن به صورت موضوعی کتاب شریف نهج البلاغه رو در برنامه سرمشق. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در بخش دوم مجموع برنامه های شبکه رادیوی معارف در یک شنبه 18 روز از آبان ماه 1404 در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم برنامه ها تا اینجا مورد عنایت و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. دوستان خوبم، همراهان عزیز و ارجمند، تا لحظاتی دیگر همراه میشیم با برنامه سمت خدا و بعد از اون در برنامه جرعه شرح احادیث کتاب شریف اصول کافی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد مسعودی خواهیم شنید در ساعت 19:30 در برنامه نیایش. دعای 14 صحیفه سجادیه رو زمزمه خواهیم کرد. بعد از اون گنج سعادت به سمع شما عزیزان خواهد رسید. استاد محمد هادی فلاح برامون با موضوع اخلاق توحیدی سخن خواهند گفت و رأس ساعت 20 هم خبرهای جهان اسلام به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خواهش میکنم، با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش رادیو معارف.
Show. شمع مجلس افروزی، تو ماه مجلس آرایی، مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. جان پرور چه بوی گل سرابایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. خیال انگیز جان پرور چه بوی گل سرابایی، نداری غیر از این
زیبایی. 18:50 دقیقه است، اینجا رادیو معارف. بریم به سمت خدا و بیانات ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو بشنویم.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، جهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته.
سلام عرض کنم خدمت شما مخاطبان عزیز و بزرگوار برنامه سمت خدا، آقایان، بانوان، کوچکترا، بزرگترا، شنونده ها، بیننده ها، هر کدوم از هر طریقی دارید برنامه رو همراهی میکنید. الان شبکه 3 سیما و همینطور فردا شبکه محترم افق، شبکه جهانی ولایت، یا امروز غروب رادیو معارف. خیلی خوش اومدید به برنامه‌مون، در حالی که از حریم حرم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام با شما هستیم از شهر مقدس قم، و خیلی خیلی خوشحال و خوشوقت از اینکه دوباره چهره ماه حاجای رفیعی رو میبینیم و انشالله فرمایش هاشون رو بهرمند خواهیم شد. بیشتر از این دیگه مقدمه نمیخواد، بریم برای اینکه حاج آقا رو خدمتشون باشیم. بفرمایید لطفا. آقا سلام علیکم، عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام خدمت جناب عالی.
علیکم السلام.
بینندگان عزیز، عرض تسلیت ایام و تشکر از فرصتی که در اختیار قرار دادید، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونیم. و خب بعد از یه وقفه یه هفتهی که کاری براتون پیش اومد، دوباره خوشحالیم میتونیم محضر حضرت عالی باشیم.
بله، این شرح دعای مکارم الاخلاق فرمایشات امام سجاد علیه السلام مورد بحث ما بود که مطالب بسیار مهم و کاربردی برای جامعه ما، مردم ما داره. طبیعی هم هست، کلام امام، اونم علی ابن الحسین علیهم السلام. عرض میکنم که در بخشی از این دعا از خدا میخواهند خدایا به من حسن سیره بده.
بله،
من متن عربیشو عرض کنم. خدایا من توفیق بده، یکی در حسن سیره، نیکو شدن سیره که حالا توضیح میده.
بله.
و سکون ریح، آرام شدن قدرت. من اول اون حسن سیره رو توضیح بدم. ما یه سیره داریم، یه سریره.
خب،
یعنی یه باطن داریم، یه ظاهر.
بله.
اعمال و رفتاری که از ما بروز میکنه به اینا میگن سیره. اون چیزی که در درون ماست به اون میگن سریره. فرض میکنیم یه کسی در درونش حسادت داره، این سریره است. خرابه، حسود، یا کینه داره یا بدگمانه، اینا همه سریره است. اما میاد یه جایی این بدگمانیشو توی رفتاری با شما بروز میده، اون میشه سیره. مثلا فرض میکنیم برادران یوسف یا جناب قابیل، یه حسدی در درون قابیل هست، اینو میاد در قالب یه رفتار بد و خشونت‌آمیز با برادرش قابیل آشکار میکنه. اون رفتاره میشه سیره، اون چیزی که در درون میشه
سریره.
لذا روایت داریم حسن و سیرته عنوان و حسن سریره، یعنی سیره های نیکو از سریره های نیکو ناشی میشود، که طبیعتاً قرآنم اشاره دارد به این موضوع در جاهای مختلف. یکی این آیه است، قل کلون یعمل و علا شاکلته، شاکله یعنی تینت، فطرت، کلون یعمل و هر کسی رفتارش بر اساس اون شاکله و درونشه. یک آدمی که شاکله باطن نفاق داره، رفتاری هم که ازش بروز پیدا میکنه با نفاق آمیز، یک کسی که یک شاکله خوب سالم و بیغلقش داره، طبیعتا رفتاری هم که ازش صادر میشه همینه. لذا خدا حفظ کنه آیت الله عظمای مظاهری رو، مکرر من این آیه رو از ایشون میشنیدم، قل کلون یعمل و علی شاکرته، بعد اینطور هم معنا میکردن که از کوزه برون تراود آنچه
دروست.
کوزه ای که سرکه درش باشه نم سرکه میده، کوزه کمی
آره
بیرون میده دیگه. با توجه به این نکته میام سراغ این جمله امام سجاد علیه السلام که خدایا به ما توفیق بده این زیبایی رو بپوشان که حسن سیره داشته باشیم، یعنی رفتارمون با مردم رفتار خوبی باشه. البته یه چیزی عرض کنم، اینو فیض کاشانی شما دیگه نقل میکنه، که میگه ممکنه یه کسی سریره بدی داشته باشه، مثلا درونش بخل باشه، اما برخلاف این سریره و باطن بد یه رفتار خلاف اونو به زور از خودش بروز بده. یعنی یه آدم بخیل با نذر، با خلاصه عادت، با رودرواستی، با هر چیزی که هست، تسلل و تصنع ولو باورش این نیست، شروع کنه به انفاق، این سیره خلاف سریره، اون سریره هم یواش یواش چه کار میکنه؟
درستش
میکنه.
یعنی قابل اثرگذاری روی همدیگه هستن.
آره.
رفتار ما که سیره است و درون ما که
سریره
است. ببینید، و حالا یه وقتایی این میتونه مثلا اگه ما فرض بفرمایید که سریره بدی داریم، یه رفتاری رو نشون میدیم از خودمون، به قول حاج آقا میتونه تأثیر بذاره روی اون، یه وقتایی هم یه جاهایی به مرز نفاق و اینا ممکنه رفتارهای ما برسه. به هر حال خیلی خوب. بله،
این نکته بعد اینجاست که مثلا ایشون مثال میزنه، میگه یک آدمی که ذاتش بردباری نیست،
خب
عجله است، یا حلم نیست، یعنی خلاصه زود از کوره در میره، میتونه تمرین حلم کنه که اون باطنم تغییر کنه،
تحلم کنه.
لذا میگن یه صبر داریم یه تصبر، یه حلم داریم یه تحلم. خب من توضیح دیگری عرض کنم در این رابطه که حسن سیره یعنی چی. ممکنه بینندگان سوال کنن خب آقا یه خود به مصداقی صحبت کنید. میدونن عزیزان که نخستین کتاب‌های تاریخی که در باره رسول خدا نوشته شده کتاب سیره است. مثلا میگن سیره ابن هشام، سیره حلبی، این کتاب‌هایی که به رشته تدوین در آمده. ولذا این نکته قابل توجه و قابل تأمل است که اون سیره‌ای که از ما آشکار میشه سیره حسن و نیکویی باشه.
بسیار خوب. توی رفتارهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، این بنابر تفسیر فرمایشات حاج آقا نگذارید. نه، من برداشتای خودم میگم، تمرین میکنم، اگر ایرادی داره اصلاح بکنن حاج آقا، سریع درستش کنیم، جسارت یه موقع تلقی نشه. و خیلی هم ممنون از این که دارید خیلی با دقت بحث دنبال میکنید.
بله، عرض میکنم که من به ذهنم رسید برای توضیح حسن سیره ما بریم یه مرور بکنیم بر سیره پیامبر دیگه.